الله الرحمن الرحیم. 47 جلسه کتاب و صلات از لمعه جلد اول صفحه 136 سطر چهارم استاد اشتهاردی 24/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
خیر خلقه محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على عدائهم اجمعين. ومنها صلاة نافلة شهر رمضان وهي في اشهر الروايات الف ركعة موزعة يا موزعة على الشهر غير الرواتب في الليالي العشرين الاول عشرون كل ليلة زمانون بعد المغرب و اثنتا عشرت بعد العشاء و یجوز العکس فی کل لیلت من العشر الاخیر ثلاثون رکعه زمانون منها بعد المغرب الباقی بعد العشاء و فی لیال الافراد الثلاث و هی تاسعت عشر و الهادیت و العشرون و الثالث و العشرون کل لیلت من یکی از نمازهای مستحبی نافله شهر رمضان است که کم یعنی هیچ خوند ما که هیچ نخوندیم. ماه مبارک رمضان که میشد 1000 رکعت نماز میفهمان مستحب است شبها. مشهورش این است که شبها این 1000 رکعت را باید تقسیم کنند بر شبهای ماه مبارک. 20 روز اولش شبی 20 رکعت، 20 رکعت میشه 400 رکعت. 10 روز آخرش شبی 30 رکعت، 10 رکعت میشه 300. 300 و 400 700. شبهای احیا که 19 و 21 و 23 افزوده میشد علاوه بر اون 20 رکعت شب 19 هم و 30 رکعت 21 و 23 هم افزوده میشود 100 رکعت دیگر. 3 شب 300 رکعت با اون 700 میشد 1000 رکعت. اینجوری توضیحش میکنم به اینا. و طرز دیگرم میفهمان بفرض کیفیتش این 20 رکعتی که در 20 شب اول بعد از نماز مغرب، 8 رکعت بعد از چیز عشا هم میفهمان باگشا بخونن و در 30 رکعت هم بعد از نماز مغرب 8 رکعت و هر شبی که باید 30 رکعت بخوند بقیهش بعد از عشا. این هم کیفیتشه. البته طرز دیگر هم میفهمان دارد و این است که اون شبهای 19 و 21 و 23 که 100 رکعت هست دیگه اون 20 رکعت و اون 30 رکعتش ساقط بشد. 20 رکعت ساقط به این معنی که اون شب نخونن، 20 رکعتش که شب 19 هم هست و 2 تا 30 رکعت هم که شب 21 و 23 هست میشد 80 رکعت. این 80 رکعتی که کسی میارد توضیح کنند بر لیالی جمعه، یعنی 4 تا جمعه که در ماه هست، 4 جمعه هر جمعه ای که میشود 20 رکعت افزوده کند. مثلا اینطوری 4 20 رکعت میشد 80 رکعت. و اگر تصادفاً در یک ماهی ممکنه 5 جمعه باشد، میفهمان اینش مخیره دیگه که او را اساس ساقط بشد و یا اینکه نه این 5 جمعه مثلا اون یکی جمعه را کسری بذارد برای این جمعه به جا بیارد. این کیفیت 1000 رکعت نماز شبهای ماه مبارک رمضان است. میفهمان و منها صلات و نافلت شهر رمضان، از جمله اونها نماز نافله شهر رمضان است و هیه فی اشهر روایات مشهورترین روایاتش الف رکعه 1000 رکعت. الف و رکعتن. این موزعتن را می شود موزعتن بخونیم، یعنی در حالتی که این هزار رکعت تقسیم بشد بر همه ما. و جایز هم است که مجرور بخونید، یعنی هزار رکعتی که این صفت دارد توزیع و تقسیم میشد بر ما موزعتن، مثلا اینجوری صفت رکعت باشد. احتمال هم دارد که موزعتون یعنی صفت الف باشد نه رکعت، یعنی هزاری که این صفت دارد توزیع بشد به اصطلاح. این هم عیب نداره، هر سه جورش موزعتن حال میشد، موزعتن صفت رکعت میشد، موزعتون صفت الف میشد. بله. غیر رواتب، غیر از اون نمازهای راتبه‌ای که نافله مغرب چهار رکعت است و نافله عشا و تهیره و نماز شب و یازده رکعت، اینا میگن نوافل مرتبه رواتب. غیر از این رواتب این هزار رکعت زیادی مشروع یعنی ترغیب شده است در مهمباری. خب کیفیت خوندنش فی اللیال العشرین الاول یا اول، در اون شبهای بیستگانه اولی دارن اول باشد. اول صفت لیالیه نه صفت عشرین، یعنی در شبهای اولی که تا بیست شب است، در لیالی عشرین اول، عشرون یعنی هر شبی بیست رکعت، کل لیلتن سما بر عشرون کل لیله در هر شبی سمانون بعد المغرب، این رو باید سمانون خوند یا سمانن؟ کدوم درسته؟ سمانون بخونیم یا سمانن؟ سمان سمانیه بوده اخو، سمانیه یاد داره سمانیه، و حالا که میگیم سمانون کدوم درسته به حسب قواعد نحویش؟ بله سمانن، وقت سمانیتون یعنی باید سمانن قاعدتاً سمانن باشه. سمانیتون بوده اعلالش میکنم اون مثلا چی میشه سمانن، این کسره دلالت بر حذف یا میکنه، به تاش هم که افتاده برای اینکه ذکر انس به عکس مشتهرا از سه تا ده تمیزش را جمع میارند و مجرور، وقت تمیز مذکر را مؤنث میارند، برای تمیز مذکر عدد را مؤنث میارند، برای تمیز مؤنث عدد را مذکر میارند. اینجا چون اون معدودش که عبارت از رکعت است مؤنثه، پس عددش را بیتا باید بیارند. سمانیت و سمانیه نمیگیم، میگیم سمانن یعنی سمان رکعات. اینجوری ها رکعات جمع رکعت است و مؤنثه، عددش را باید مذکر آورد. پس بنابراین سمانن درسته و مجرور، نه اینم جر باشد، این اعلال است، نونش نون تنوینه، سمانیتون بوده. خب میفهمان که سمانن منها بعد المغرب و الباقی که دوازده رکعت دیگر است بعد العشاء، و فی لیال افراد الثلاث در شبهای مفرد سگانه، یعنی 19 و 21 و 23. بله را کردیم. بله بعد و اثنتا عشر رکعت بعد از عشا، و یجوز العکس، عکسش هم جایده که 12 رکعت بعد از مغرب بخونیم 8 رکعت بعد از عشا، و فی کل لیلت من العشر الاخیر، و در هر شبی از 10 شب آخری 30 رکعت 30 رکعت سمان منها سمان منها بعد المغرب و الباقی بعد العشاء، و فی لیال الافراد الثلاث و در شبهای مفرد سگانه و هی التاسعت و عشره و الهادیت و العشرون و الثالثت و العشرون 19 و 21 و 23 کل لیلت معه، در هر شبی 100 رکعت و این 3 شب غیر از اون 20 رکعت مضافتاً الا ما اوین لها سابقاً، در حالتی که این صد رکعت افزوده میشد یا صدی که این صفت دارد مضافتن اضافه میشد به سوی اونی که اوین لها سابقان، یعنی شب 19 120 رکعت، شب 21 و 23 130 رکعت، و ذالک تمام الالف، و این متمم الف میشه. خمس و متن فل 20 500 داشت در دهه اول، 500 داشت در دو دهه اول است، به جهتی که 20 تا 400 تا شب 19 100 تا اضافه میشه، میشه 15 تا دهه آخر هم 500 رکعت، یعنی 10 30 تا 300 رکعت که تقسیم میشد 200 هم اضافه میشد در 21 و 23 میشد 500. خمس و متن فل 20 و خمس و متن فل 10 و یجوز الاقتصار علیها، جایز است اکتفا کردن بر همین 100 رکعت، یعنی این سه شبه که 19 و 21 و 23 باشد جایز است اکتفا بشود، اکتفا بکند این مصلی بر همون 100. فیفرق الثمانین، پس تفریق میکند، تقسیم میکند، 80 تا کسی میارد دیگه، به جهت شب 19 هم 20 رکعت کم میشد، شب 21 و 23 هم هر کدوم 30 60 60 و 20 80 تا، این 80 تا چیکار میکنند؟ فیفرق الثمانین المتخلفته، پس تفریق میکند این شخص مصلی 80 تای متخلف را که عبارت از 20 20 در 19 هم باشد در تا 10 و 60 و 60 تاش هم فی لیلتین بعدها، تفریقش میکند علی الجمعه، یعنی بر جمعه ها، جمع جمعه است، علی الجمعه الاربع، فیسلی فی کل یومین کل جمعتن عشرا، 4 جمعه است، هر روزش 4 برکت میکند، 14 تا 40 تا، به صلات علی و فاطمه و جعفر، صلات علی 4 رکعت است، صلات فاطمه 2 رکعت است، صلات جعفر هم 4 رکعت است، برای جعفر سیار 4 رکعت است، از بس ما نمیخونیم عدد چه مرد، صلات جعفر هم 4 رکعت است، وقت 4 رکعت صلات علی، وقت هر رکعتی بعد از هم 50 دفعه قل هو الله داره. در صلات فاطمه هم سلام الله علیها در حاشیه نوشتن که در رکعت اول بعد از هم 100 مرتبه سوره قدر انا انزلنا، و در رکعت دوم بعد از هم 100 مرتبه سوره توحید، دو رکعت 4 رکعت هم صلات جعفر طیار است که بعدا هم اشاره میکنن که این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را حبوه کرده است به جعفر موقعی که از حبشه برگشت، در موقعی بود که جنگ خیبر هم فتح خیبر شده بود، که نقل میکنم پیغمبر فرمود که من نمیدونم به کدوم یک از این دو مطلب خوشحال تر باشم، عرض کنم که به فتح خیبر ام به قدوم جعفر، خیبر را فتح کردن بیشتر خوشحال باشم، یا جعفر سالم از حبشه سلطان نصرانی ها بود دیگه، با 80 نفر از مسلمین پیغمبر اسلام فرستاده بود اینا پناهنده به سلطان حبشه بشن که نجاشی بوده و مدتی یک سال دو سال میشد اونجا بودن چند سال، وقت اینا برگشتن آمدن سالم، وقت پیغمبر فرمود من نمیدونم به کدوم یک از اینها خوشحال تر، اون وقت بعد جعفر که آمد پیغمبر خواست جایزه بش بده، سوی الان مثلا میگن که جایزه میدیم هر کس اون کار بکنه، و جایزه پیغمبر بله پیغمبر فرمود الا احبوکه الا امنهوکه الا اعطیکه، میخوای حبه کنم، میخوای عطا کنم، میخوای یه چیزی هدیه بهت بدم، مردم خیال کردن که لابد از ممالک دیگه یقدر طلا براش آوردن، همه اینا حالا میده به جعفر، بعد منتظر بودن که چی به جعفر میده، بعد پیغمبر فهمود که دو رکعت نماز میخونی با این کیفیتی که نماز جعفر طیار معروفه، در رکعت اول بعد از هم سوره والعادیات و دومی سوره نرستم که الحاکم است یا یکی دیگه است، سومی سوره قدر و چهارمی توحید، اون وقت بعد از هم دم 15 دفعه تسبیحات اربعه در رکوع و بعد از رکوع و در سجود و بعد از سجود و دوباره و بعد هر رکعتی 75 دفعه تسبیحات اربعه دارد، 4 75 دفعه 300 دفعه میشه، واقعا این مفصل در اوربه نوشته است که جداگانه هم یه دفعه آدم میتونه بخونه، یعنی 4 رکعت بخونه بعد اونجا بنشینه 300 دفعه تسبیحات اربعه، این حبوه است که پیغمبر اسلام بعد از مدت هایی که مسافرت کرده بود جعفر به حبشه و سالم برگشته اونجا تبلیغ هم میکرده، تبلیغات عجیب و غریب که سلطان حبشه بالاخره مسلمون شد و فرض موفق نشد خدمت پیغمبر برسد و در حبشه از دنیا رفت و پیغمبر در مسجد که نشسته بود فرمود تو نجاشی از دنیا رفت، پاشید بریم نماز بخونیم. حالا حجاز تا حبشه مملکتی فاصله است، کجا نماز بخونیم؟ رفتم قبرستان بقی. اون وقت در روایت دارد که زمین پست بلندیش به اجاز اراده پروردگار هموار شد، فرمود ببینید اون جنازه نجاشیه، آوردن در قبرستان. پیغمبر اینجا در قبرستان بقیع مدینه ایستاد با مسلمان ها، بر اون حبشه سلطان حبشه نماز میت خوند و علما به این روایت هم بعضی هاشون تمسک کردند بر اینکه فصل بین مصلی و من یصلی علیه ضرری ندارد، به دلیل اینکه پیغمبر اینقدر فاصله بود نماز خوند. بعضی هم فتوا دادن بر طبق این، بعضی هم مناقشه ایستن علی کل حال اینا میگن نماز. البته این حبه بهتر دیگه، جعفر طیار تا ظهور حضرت تاکی اومد زنده است، اما اگه اون موقع یقدر طلا و نقره و از این چیزا بهش میداد، مثلا سکه بهش میداد چند تا، این آخر سکه هم من خرج میکرد تا اون میشه. اما این نماز جعفر طیار تا زمان قیامت برپا نشده بعد از ظهور حضرت حجت هم نماز جعفر طیار هست. این حبه ایست که پیغمبر به او عطا فرموده است که به نام جعفر مردم نماز میخونند و هر چی که از این نمازها بخونن برای جعفر یک ثوابی داره. از این جهت عرض کنم که معروف علی کل حال این چهار تا ده رکعت میخونن، وقت نماز علی هم چهار رکعت، نماز فاطمه هم دو رکعت، نماز جعفر هم چهار رکعت میشه ده رکعت، در هر جمعه 20 رکعت، چهار ده تاش اونجوری، ده تاش هم اینجوری، وقت چهار 28 تا میشه. بله میفرمایند که فیصلی فی کل یوم جمعه فی یوم کل جمعه عشرا به صلات علی 4 رکعت و فاطمه 2 رکعت و جعفر 4 رکعت علیه السلام 10 رکعت ولو اتفق فیه خامستون، اگه اتفاق بیفتد در یک ماهی جمعه خامسه ای، خامستون یعنی جمعه خامسه، مثلا ممکنه اول ماه جمعه باشه، اول ما جمعه باشه 29 هم دوباره جمعه میشه دیگه، از 29 کم تا که نداریم، پس 5 جمعه ممکنه در ماه واقع بشه. میتوان اگر خامسه ای باشد تخیر فی الساقطه، این 5 جمعه یکی از جمعاتش مخیره، از این جمعه یا از اون جمعه. و یجوز ان یجعل لها قسطا، جایز هم هست که برای اون جمعه یک قسطی قرار بذارد. یتخیر فی کمیته، هر مقداری که میده. و فی لیلت آخر جمعتن، و در شب آخر جمعه 20 به صلات علیین علیه السلام، در شب آخر جمعه آخرین جمعه 20 رکعت به صلات علی. و فی لیلت آخر سبتن، و در شب آخر شنبه، منم یه 80 تا اینجوری هم جایزه این توضیح کند، در لیله آخر جمعه 20 به صلات علیین، جای اون سه نماز که گفت که به صلات علی و فاطمه و جعفر جای اونها اینجوری کند، این چه رکعت ها در شب آخر شب جمعه 20 رکعت به صلات علی، و در شب آخر شنبه اونم 20 رکعت به صلات فاطمه علیه السلام. و اطلق وقت میشه 240 تا 220 تا 40 تا با اون 14 تا 4 تا 10 تا 80 تا پر میشه. و اطلق تفریق از 80 علی الجمعه، مصنف مطلق گذارد، فرمود فیفرق از 80 علی الجمعه، مطلق گذارد مصنف تفریق متفرق کردن 80 رکعت را بر جمعه ها، مع وقوع 20 منها لیلت السبت، وقت در این زمینه که فرض آخری باشد 20 رکعت عرض کنم که شب شنبه خونده میشد. مزاحیه گفت علی الجمعه، چرا اینجوری کرد؟ میفهمان مطلق گذارد تفریق 80 را بر جمعه ها با وقوع 20 از اون 80 لیلت السبت در شب شنبه واقع میشد. چرا؟ تقریبا یا برای غلبه دادن، ولی انها عشیت جمعه تنسب الیها فی الجمله، و یکی هم شب شنبه شب جمعه است، عرض کنم شب عشیه، یعنی روزی که جمعه باشد عشیه شنبه است، که انهو هنوز اون عرض کنم که خواصی که در روز جمعه هست برای اون شبی که روزش جمعه بوده در مفاتیح محدث قومی رضوان الله علیه میفهمان رجاءن کلیه آدابی که و دعاهایی که در روز در شب جمعه وارد شده است در شب شنبه هم جایز آدم بخونه. این برای خاطر همین جهت است که اون روزی که جمعه است شبش، حالا یه بحثی در خود عرض کنم که جای دیگه هست که آیا اول خدا شب را خلق کرده یا روز را خلق کرده. اگر اول روز را خلق کرده باشد شب جمعه، امروز که جمعه است امشبش میشه جمعه و این برخلاف متعارفه. متعارف این است که نه، همون اون شب جمعه اون است که فرداش جمعه میشد، نه شب جمعه اون است که روزشون. الان که یه اصطلاحی تازه را میگن چهارشنبه به شب، سه شنبه به شب، دو شنبه به شب، این نه همون شب دوشنبه بگن دو این و اعلامیه هایی که میزنن خیلی وقتا اشتباه میشه در مجالس ترهیمونا. روز چهارشنبه بعد از نماز مغرب عشا، روز چهارشنبه دیگه مغرب عشا نداره که، روز چهارشنبه صبح هست و ظهر است و عشا است. روز چهارشنبه بعد از مغرب عشا درست نیست، شب پنجشنبه بعد از مغرب عشا، نه روز چهارشنبه. الان نمیدونم کی به ما یاد داده، اهل علم و غیر اهل علم که میخوان اعلامیه بزنن برای فاتحه، می‌نویسن روز چهارشنبه بعد از مغرب عشا در مسجد محمدیه فاتحه است، با اینکه شب پنجشنبه بعد از مغرب عشا. این اشتباه میگه، حالا اشتباه نیست، از جای دیگه ناشی شده، چون همه کارهای خارجی ها همش معکوس از طرف چپ دیگه، چپگیر از این طرف میگه می‌نویسن سفر کتاب از این ور شروع می‌کنم بخون در میاد این طرفا، ساعت ها را هم همه را به ما گفتن دست چپ ببندید، اینا همه مال اونجا. اون وقت این چهارشنبه و سه‌شنبه هم اینجوری کردن که میگن که روز چهارشنبه بعد ما. اون وقت اگه ما فرض کنیم به حسب واقع اول خدا روز خلقت کرده بعد شب، این حرف درسته. و اما اگه بگیم نه اول شب، چنانچه از آیات و از روایات اینا اینجا، این بحثی است که فخر رازی در تفسیرش مفصل متعرض شده. علی کل حال این میفهمان که اینجا که مصنف گفته است که 80 رکعت را تفریق میکنند بر جمعه، با اینکه 20 رکعت شب شنبه قرار میگیرد، یا من باب تقلیبه یا از باب اینکه اون روزی که جمعه است هنوز هوای جمعه در شب شنبه هم هست، وقت اون شب شنبه هم همون ثوابا را داره. میتمان اول انها یا ول انها عشیت جمعه تنسب الیها فی الجمله، ولو نقص الشهر، اگه یه ماهی 29 شد، سقطت وظیفت و لیلت سلاسین، اون 30 رکعت شب 30 ساقطه دیگه. نمی آدم مثلا اگه منجمی نوشتن 30 شبه لازم نیست که، 29 شبه لازم نیست که بگیم خب این 30 رکعت جلوتر بخونیم، بگیم اون مال وظیفه شبه، شب که نیاد دیگه شبای دیگه وظیفه نداره. ولو فات شیء منها له شیء منها استحب قضاء، این نمازهای 1000 رکعت هر کدوم اینا که فوت میشد، که از دم فوت میشد، مستحب آدم قضا کنه. هر وقت که مثلا بیکار میشد پاشد اون نماز نافله ماه رمضان را بخونه. استحب قضا ولو نهارن، گرچه روز بود، و فی غیره، و همچنین در غیر ماه رمضان، ول افضل قبل خروجه، افضلش این است که تو ماه رمضان اگه شب جورش جور نیست، چنانچه هیچ وقت جور نیست، برای که نماز مغرب ها و نماز عشا ها وسطش اینقدر فاصله ندارد که آدم باشد 8 رکعت یا 12 رکعت نماز بخوند، اینا اینا وقت بعد میتواند که در ساعات بعد یا در روزها بخونه. اینا توش و منها نافلت و زیاره، از جمله این نمازهای مستحبی نافله زیارت للانبیاء والائمه علیهم السلام، معصوم را کسی که زیارت میکند بعد از زیارتش مستحب به 2 رکعت نماز زیارت بخواند، و اقلها رکعتان، معلوم میشه بیشترش هم ابن داره، تهدی یا تهدال المزور، اینم قصدش این باشد که بعد از نماز هدیه کند برای اون معصومی که زیارت او را کرده، یعنی هدیه میشد برای مزور، برای اون معصومی که زیارت شده است. و وقتها بعد دخول و سلام، یعنی وقت اون نماز زیارت بعد از دخول در مشهد مشرف، یعنی اون مشهد معصوم یا مثلا سید الشهدا یا امیرالمومنین یا ائمه دیگه یا این علی ابن موسی رضا، مثلا وارد اون روضه که میشد و زیارت میکند و سلام میکند، تا در همون جا اگر وقت جا باشد اینا مستحب دو رکعت نماز بخونه و مکانها مکان این دو رکعت نماز مشهده، یعنی محل همون حضور خود او. مشهد در اینجا محل شهادت نیست، محل حضورشه، یعنی خود معصوم در اونجا که حضور دارد. و ما قاربه او، اگر در خود اونجا یقدی کنارتر باشد، نزدیکتر او باشد. و افضله این در رأس، بهترش نیست که بالا سر باشد، مثلا بالا سر که باشد دست چپش طرف رأس امام علیه السلام قرار میگیرد، دست راست هم که چیزه به حیثیت القبره علایه ساره، به حیثیتی که قبر را بر طرف چپش قرار بدهد، یعنی هر قبری که انسان طرف چپش را طرف قبر قرار بدهد، یسارش آزاده، طرف یمینش، طرف یسارش طرف قبره. این یسار انسان طرف قبر باشد، پشت به قبر معصوم نمیشد کرد. اگر کسی برد زیارت علی ابن موسر رضا، یه جایی باشد که رو به قبله است اما پشت به قبر حضرت رضاست، نماز باطله. در مکان مصلی هم در عورت وسکا نمشته دهم یا نهم از شروط نماز این است که مثلا پشت به قبر معصوم نباشد. یجعل القبر لا یساری ولا یستقبل شیئا منه، و استقبال نکند چیزی از او را مگر حائل باشه، حائل باشه دیوار باشه زیباره. این تموم شد. و صلات الاستخاره به رقاق، صلات ذات رقاق معروفه که دو رکعت نماز میخونن و اولا در 6 تا رقعه، یعنی 6 تا پارچه یا کاغذ رقعه، اون در 3 تاش مینویسن بسم الله الرحمن الرحیم خیرت من الله العزیز الحکیم افعل لفلان ابن فلانه. اینجا شیعش نمیشته لفلان ابن فلان، حالا باید دوباره به مراجعه. اونی که ما دیده ایم در کتاب ها و در مفاتیح را دارد این است که اسم خودش و مادرش برای فرونکس، ابن فرونکس که مادرش باشد. و سه تا دیگه می نویسد بسم الله الرحمن الرحیم خیرت من الله العزیز الحکیم لا تفعل لفلان ابن فلانه. این هم تنها شیعه نمیشته لفلان ابن فلان، حالا مراجعه کنید که اسم پدر را یعنی، اما فلانه اسم مادره. وقت این 6 تا رقعه میاد دو رکعت نماز می خونه. این رکعه ها را میذاره از این سجادهش و عرض کنم که این بعد از نماز سر به سجده میگذارد، یه تسبیح دست میگیرد صد دونه ای، صد دفعه میگد استخیر الله برحمته خیرتن فی آفیه، استخیر الله برحمته خیرتن فی آفیه، صد دفعه که تمام میشه سر از مهر برمیداره. این عرض کنم که اون 6 تا را به هم میزنه به طوری که معلوم نشد افلاش کدوم و ولا تفلاش کدوم، به هم میزنه. وقت بعد میگد اللهم خیر لی وقتر لی فی یسر منک و عافیه، این جمله را میگه. بعد یک یکی دم میاره، سه تا افعال شد خوب است بسیار، سه تا لا تفعال شد بد است، و اگر بعضی افعال و بعضی لا تفعال تا 5 تاش دم میارد، این 5 تا قهرن 3 تاش افعال میشه 2 لا تفعال، یا برعکس. وقت مطابق او عمل میکنه، اگر 3 افعال بود از این 5 تا خوبه و اگر 3 تفعل بود بده. این را میگن استخاره ذات رقا، که هر کدومتون انشاءالله میخواد ازدواج کنید با این استخاره استخاره کنید، خودتون دیگه نرید به کسی دیگه بگید استخاره کن. وقت این رقا پیشتون هستی بهتون، هر وقت کارهای مهمی که پیش میاد همون دیگه یه دفعه آدم میمیسته تا آخر اون بسته دیگه. این عرض کنم که این 6 تا رقا را میمیسته، اسم این را میزنن صلات استخاره، وقت صلات استخاره ذات رقا. خب میفهمند که و صلات الاستخاره به رقاع ست، یعنی به رقعه های 6 گانه. اون فلان ابن فلانه شما مراجعه کنید، در مفاتیح دارد و در اصلش هم در تهذیب شیخ طوسی است که یکی از کتب اربعه است. و صلات الشکر، یکی از نمازهای مستحبی نماز شکر است، نعمتی که برای انسان رخ میدهد. مثلا مسافری دارد، خوف این دارد که خطری باشد، وقتی که سالم وارد می شد دو رکعت نماز بخونه، یا مرض داشت خوب شد دو رکعت نماز بخونه، یا یک نعمت دیگری تجدد پیدا کرده دو رکعت نماز بخونه. شکر عند تجدد کل نعمتن مستحبه، بفرض نمازش یه مستحب دیگریه. اصل شکر در روایت دارد که حتی امام زین العابدین سلام الله علیه در کوچه اگر یک کسی معوفی را معیوبی را ناقص الخلقه ای را میدید جلو او این کار نمیکرد، میاد پشتک سجده میکرد خدا را که خدایا من سالمم، من سالم. روبروی او آدم میگه خدایا شو من سالمم، او بر میخوره خوب نی. و اما اگر برد یه مسجد یه جایی گی بیارد و خدا را سجده کند که من سالمم، این عمل امام زین العابدین موقعی که در مدینه بوده 35 سال در کوچه ها که بر میخورد و اینا روایت دارد اینجوری میکرده. و اون وقت گاه گاهی هم دو رکعت نماز مستحب بادم بخوند و صلات و شکر عند تجدد نعمت او رفع نقمت. این عرض کنم که الان ما تا آخر اون نماز شکر بخونیم که این انقلاب برپا شده تموم نمیشه، به جهتی که شماها جوانید نمیدونید اون زمان چه کار میکردن، زمان پهلوی و بعد از پهلوی و نه چه کار میکردن، یعنی ظلم به مردم میکردن یا مالیات میگرفتن یا مثلا زو اینا، نه با اسلام چه کار میکردن، با اسلام چه کار. همش بازیگری با اسلام بود، بقیه مردم را اغفال کردن و خوابوندن و مخدر دادن بوده. یه مدتی مردم از خواهر کردن که امریکا میخواد برد کره ما، 6 ماه روزنامه چیز میکردن که ها امروز تاپلو سوار میشد، آپلو سوار میشد، ها امروز سوار شد، فردا را میفته. همینطوری این روزنامه ها را به فروش میدادن و مردم چقدر رادیو خریدن، چقدر تلویزیون خریدن، چقدر روزنامه میخریدن، برای اینکه ببینن این چطوری. آخرانی که بعد از 6 ماه این راست بود یا دروغ بود، یه اختلافی بین دانشجوها واقع شده بود که اصلا انتقال از کره ای انتقال از کره به کره دیگر آیا امکان دارد یا ندارد. یه اختلاف اینجوری شروع شده بود که ما خودمون دیدیم با هم بحث میکردند و دعوا میکردند. حالا غیر از برگشت نوشت که رفتن یه کره ما یه مش خاک آوردن، اون خاک را با لابراتوار نمیشه چی تحلیل تجزیه کردن و فهمیدن که این خاک به درد هیچی نمیخورد الا اینکه سیب زمینی بکارند، سیب زمینی کشت بکنند با این زمین. یعنی اگر امریکا میخواد به کره ما را بگیره اونجا باید کشت سیب زمینی باشد. روز دیگر من وقت هنوز حجره بوده با روزنامه در دست یه طلبه بود، دیدم اون نوشته است که بررسی شد که سیب زمینی هم نمیشد کاشت، پس این بی خودی ها. وقت اینجوری مردم واسه حالا این نعمت الان از دست ما رفته، الان این نعمت بزرگی کی از این دروغ ها و از این مسئله واسه بر فضل کسی مخابر کره ما ثم ما ذا تکلیف ما چیه؟ ما باید بندگی خدا بکنیم، اسلام را رواج بدیم، آیا کره ما هرچی میخواد بشه. اون وقت روی این زمینه چه فسادهایی، اینا همه به کلی شرابی عرقی ورقی، هر وقت یادتون میفته در خلوتی دو رکعت نماز بخونید این تجدد نعمته. اینی که من عرض میکنم این تجدد نی، این تذکر نعمته. هر نعمتی انسان متذکر میشد باید که یعنی مستحب و شکر بکنه. بقیه یه نعمت های جزئی که چیزی ارزون شد، چیزی مکه رفتم، کربلا رفتم، اینا حالا خیلی مهم نی، اینا هم البته نعمته، اما این نعمت از همه این نعمت ها بالاتر است که خداوند به برکت و خون شهدا 63,000 نفر روزنامه ها نوشتن قبل از انقلاب، یعنی قبل از 22 بهمن 57 شهید شدن. اون وقت این 63,000 نفر این نعمت را به دست ما دادن و یکی از شکرهاش هم است که بریم سر قبر اینها و برای اینها یا طلب رحمت بکنیم و ارتفاع مقام. الا کل حال می فهمان اند تجدد نعمت او رفع نقمت. این خودش یه عذابی بود دیگه، دستگاه پهلوی یک نقمتی بود بر مردم. الا ما رسم فی کتب متولت او مختصت به، برابر اون چی که ترسیم شده نوشته شده است در کتب متوله، یا اینکه کتبی که مختص به این مسئله است که از رساله های جداگانه برای صلات و شکر مثلا نوشته شده، صدوق بعضی هاشون نوشته، و غیر ذالک من الصلوات المسنونه که صلات نبی صلی الله علیه و آله نماد در اینا دیگه در مفاتیح هست کیفیت صلات نبی مثلا چجوریه. و همچنین عرض کنم که یوم الجمعه و علی که همون 4 رکعت هر رکعتی 50 توحید و فاطمه که همون قدر و سوره توحید در هر رکعتی 100 دفعه و جعفر هم که همون صلات جعفر هم که عرض کردم و غیره. بقیه ائمه علیهم السلام هم در مفاتیح و در کتابای دعا دارد که نماز دارد هر کدوم، نماز امام زمان روزهای جمعه مثلا یاک نعبد و یاک نستعین 100 دفعه که میگن این نماز امام زمان، حالا که از اون جمع کران در همجا آمد مستحب بادم همون دو رکعت نماز روزهای جمعه بخواند. و اما نوافل المطلقه، و اما نوافل مطلقه یعنی سبب خاصی ندارد که این در فلان و این در فلان و در کجا و مکان و زمان و فعل و اینا نه، اصلا مطلقا نماز خوندن مستحبه، هر وقت آدم بیکاره به وضع این که مثلا این چیزه دو رکعت نماز بخونه مستحبه، مشروعیت داره. بقیه یه عبادات اینجوری نیست که، اما نماز چون میفهمان از صلات و قربان کل تقی، از صلات و خیر موضوع این یا خیر موضوع اون، و نماز بهترین چیزیست که در اسلام نهاده شده است، و یا نماز یک خیریست نهاده شده است، و یا نماز سبب تقرب هر پرهیزکاریست، یا بنابر اون چی که مجلسی علیه الرحمه در اعتقاداتش نقل کرده است از پیغمبر اسلام، از صلات و معراج المؤمن، نماز اسباب عروج مؤمن است که به توسط نماز عروج حسی نه که برد آسمون، بلکه عروج معنوی، از صلات و معراج المؤمن. این اطلاقات و این عمومات میفهمان اقتضا دارد که هر دفعه هر وقت انسان خواسته شد نماز بخوند مشروعیت داره. بله. و اما نوافل مطلقه فلا حصر لها فانها قربان کل تقی و خیر موضوع. اینا دو جور حاشیه ها نوشتن که بالاضافه و بالتوصیف. بالاضافه باشد شاید معناش بهتره، چون معید به روایات دیگره، در روایت دیگری که به سند صحیح از حضرت باقر سلام الله علیه نقل شده است، حضرت فرموده است من نمیدانم بعد از اسم معرفت، یعنی بعد از معرفت خدا و رسول و اصول دین حاصل، چیزی را بهتر از این نمازهای پنجگانه نمیدانم. اون وقت یعنی نمازهای پنجگانه از همه بهتره. اون وقت از صلات و خیر و موضوع این جور در میاد که خیر را اسم تفضیل بگیریم، مخفف اخیر، یعنی بهترین موضوع است، بهترین چیزی است که ناد. و اگر چنانچه نه توصیف بکنیم، معناش این است که از صلات و خیر موضوع اون، نماز یک خیری است که وضع شده است برای مردم که این به این خیر برسند. اینم خب پس خیلی تعریف نداره، خب همه چیزا خیرون، اما دو احتمال داده شده. بله. فمن شاء استقل، کسی که خواسته باشد کمش میکند، این لفظ حدیث است. و من شاء استکثر، کسی که خواست زیادش میکنه. اون بابا طاهر عریان هم که شعر گفته، میگه خوش آنان که دائم در نمازند، به حمد قل هو الله کارشان بی، اشاره به همینه، یعنی هر وقت آدم بی کارشان نماز بخونه، حتی تو راه من شنیدم آیت الله، آیت الله زاده حائری، آیت الله، ایشون هر وقت که میاد بی کار تو راه نماز میخونه، میاد مسجد اعظم نماز میخونه، این عرض کنم که دائم در نماز. از این جهت عرض کنم که انسان بی کار میشد وضو، و این وقت وادار میکنه انسان را که همیشه هم با وضو باشه، چون نماز بی وضو که نمیشه خون، وقت همیشه هر وقت محدث میشد متطهر بشد که وقتی بیکار شد دو رکعت نماز بخونه. الفصل السابع فی بیان احکام الخلال. تا اینجا اصل نمازها واجب و مستحب و کیفیت، و اما نقصانهایی که پیش آمد میکنه برای نماز، این ببینیم که تکلیفش چیه. اسم این را میزن خلال. خلال جمع نیست، جمع خله نیست، مفرد خودش. خلال یعنی رخنه، یعنی یه پارچه را که سوراخ میکنی، اینا میگن خلال پیدا کرد، یعنی سوراخ شده، ثقبه درش پیدا شده. به معنی خلال به معنی لغویش معنی ثقبه و نقبه و از این چیزا هست. معنی رخنه. اون وقت این نماز هم که اصلا سوراخ میشه، یعنی آدم قول والله یادش میره، یه سوراخ داشت، سلام یادش میره، حرف میزنه، این من نگاه میکنه، اینا که بعد ذکر میکنن، اینا اسباب نقصان میشه. این نقصان میفهمان خلال سه قسمه، اما ان عمد او سهو او شک، یا عمدن یا سهو یا شک. عمد و سهوش میفهمان مراد به خللی که ان عمد و سهو نه ترک شیء، معناش نیست که یه چیزی را مثلا ترک بکند، عمدن گل ولا نخونه یا سهو گل ولا نخونه، این ترک شیء من افعال صلاته، این خلل عمدی و سهوی. اما شک چطور؟ شک که چیزی ترک نکرده که، چطوری شک خلله؟ انسان شک دارد بین این که آیا سجده را به جا آورده یا نه، این خودش یه خللی. شک دارد رکعت دومه یا سومه، این خودش یه خللی. ایشون میفهمان مراد به خللی که واقع ان شک نه، مراد این است که ان نقص الحاصل به نفس شک، یعنی خود شک کردن نقص میاره به نماز. انسانی که باید رو به پروردگار بیستد، همش دائم الحضور باشد و توجهش همیشگی باشد، وقتی که شک میکند به همون آن که شک کرده خلل در نماز پیدا شده، که انه او یک امر بسیطی است. از اول الله اکبر تا میم السلام علیکم این باید حضور در سلطان و سلاطین داشته باشد. اون وقت در یکی از این آناتش این حضورش مبدل به شک در افعال شد، این وقت خلل پیدا میشه. پس مراد به خلل واقعا عمد و سهوین این است که یه چیزی ترک بشد، اما مراد به خلل واقع انشکن چیزی ترک شدن نی، بلکه النقص الحاصل به نفس شک. الفصل السابع فی بیان احکام الخلل به فتح خاص. الواقع فی الصلات، احکام خللی که خلل این صفت دارد واقع در نماز. الواجبه، در نمازی که واجب است. نماز مستحبی خیلی از این احکام خلل درش ضرر نداره. و هوه ایل خلل که مفرد هم آورده است، که مفرد است هوه ایل خلل، اما ان یکون صادرن الغمدن و قصدن الال خلل، یا می باشد صادر شونده از عمد و قصد. شارح قصد هم اضافه کرده به جهتی که ممکنه یه چیزی را عمدن انسان ترک بکنه اما قصد ندارد که ترک بکند عمدن. ایشون میگه نه هن عمدن و قصدن الال خلل، یا اینکه نه و قصدن عطف تفسیری عمدن باشد، چون عمده به معنای قصده است، این عطف تفسیری توضیحی به اصطلاح ان عمدن و قصدن الالخلل، سوا اون کان عالمن به حکمی، چه بداند که اگر قول والله نخوند نماز باطله، چه نمیدوند که باطله ولیکن نمیخوند املا او سهوین عطف ان عمدنه به عذوب المعنا، این غروب نیستا عذوبه، به عذوب المعنا عن الذهن، یعنی اون نمازی که انسان دارد میخوند اون نماز از ذهنش میپره، چون در اون آن توجه ندارد که نماز میخونه حرف میزنه، این اسمی هم بزنه کلام و بیجا، یا توجه ندارد که رکعت آخر نیست سلام میگد، این شما که سلام و بیجا مثلا، این وقت معنا که عبارت از نمازه از ذهن پریده و دنباله پریدن اون معنا یک عملی را به جا می آورد. این میشه سب به عذوب المعنا عن الذهن، یعنی اون معنای نمازی که انسان باید حضور داشته باشد غایب میشد از ذهن و پنهان میشد. حتی یحصل به سببی، تا حاصل بشود به سبب این عذوب معنا، چی حاصل بشد؟ اهمال بعض الافعال. نتیجه این عذوب المعنا این است که بعضی از افعال صلات مهمل میمونه، یعنی ترک میشه. اینم معنای سهوه. او شکن، شک چیه؟ و هو تردد ذهن بین طرف نقیض، متردد شدن ذهن است بین دو طرف نقیض. این کلمه را که ایشون فهموده، نقیض به اصطلاح مثلا در معقول اینها وجود عدم را میگن، ضدین امران وجودی یا لایجتمعان فی محل واحد، مثل سفیدی و سیاهی ضدین هستند اما نقیضین نیستند. سفیدی و سیاهی ضدین هستند، در یک جا جمع نمیشه اما نقیضین نیستند. نقیضین وجود و عدم، بود و نبود، یا میگه نقیضین. اون وقت اینجا شبهه میشد، برای اینکه اگر کسی شک دارد در نماز بین دو و سه، خب اگر طرف نقیض باشد نسبت به دوش که یقینیه، یقین دارد برای اینکه دو را خوندم، اون وقت چطوری میگیم که تردد ذهن بین طرف نقیض؟ و اون وقت طرف نقیض یعنی هست یا نیست، همون اندازه‌ای که احتمال میدم هست احتمال میدم نیست، و حالا که نسبت به هست دو یقین داریم که دوش هست. اینا اون وقت اینجوری گفتن مراد اینه بین طرف نقیض، یعنی نسبت به سش نمیدوند آورده یا نیاورده. خود سه ها کسی شک دارد بین دو و سه، دو و چهار شک دارد که اون طرف اکثر را آورده یا نه، اون طرف اکثرش مردد بین طرف نقیزه ولی طرف اقلش مقتوع الوجوده به اصطلاح، و اون وقت درست هم یاد بارتشون و هوا تردد ذهن بین دو طرف نقیز نسبت به طرف اکثرش. و الا نه حیث الله رجحانه، اون جایی که رجحانی برای احد ما بر دیگری نباشد. اگر رجحان باشد یعنی مزنه داشته باشد، مزنه در افعال اقوا رکعات را فعلا میگن حجت در رکعتین اولیتین، در اخیرتین، در رکعتین اولیتین محل خلافه، چنانچه زنه در افعال محل خلافه. حالا ایشون قید میکنن که شک، اون اینا میگن که احد طرفین رجحان نداشته باشد، و الا اگر رجحان داشته باشد اسمش شک نیست، اسمش زنه. لا رجان عدم و المراد بالخلل الواقع عن عمد و سهوین، مراد به خللی که واقع است عن عمد و سهوین، ترک شیء من افعالها، ترک کردن چیزی از افعال نماز است. این معنای عمد و بالواقع، یعنی و المراد اتفاهم بالخلل، بالخلل الواقع و بالواقع، یعنی مراد به خللی که واقع عن شکنه. اون کتاب های قدیم رفته حاشیه ها النقص الحاصل للصلاه به نفس الشک، این نقصی که حاصل شده است برای حاصل می شود برای نماز به سبب خود شک، هر اندازه که شک دارد که این کار کرده یا نکرده یه نقصی در نماز پیدا میشه. لا انه کان سببا للترک، نه اینکه اون شک سبب بوده است سبب برای ترک چیزی، که قسیمه مثل عمد و سهو که قسیم شکند، هر چیزی که انسان قسمت میکند اقسام با هم دیگه قسیمند. شما مثلا بگید الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرفون، اسم قسیم فعل حرفه، فعل قسیم اسم و حرفه، حرف قسیم و اسم فعله، هر یک از این اقسام قسیمه. اینجا هم بگیم یا عمده یا سهو یا شک، سهو یا شکه، شک قسیمه این دوتاست، این دوتا هم قسیم شکن. اینجا میفهمان که لا انه کانه سببا برای ترک قسیمه. این از کنان که خلال ففل عمده تبطل السلام. در عمد اگه باشد معلومه، همه ما میدونیم که عمدن اگه کسی نمازش رو ترک بکنه چیزه، یکی از افعال نماز، اقوال نماز، افعال نماز ترک بکند تبطل السلام. چرا؟ للاخلال بهی، به جهتی که اخلال به اون، ای به سبب الاخلال، یعنی برای خاطر اخلال نماز باطله. للاخلال ای به سبب الاخلال به شرط، مثل طهارت وضو نگیرد یا ستر عورت یا نه جزء اخلال به جزء بکند، و این لم یکن رکنا، گرچه جزء رکنی نباشد، مثل قرائت مثلا رکوع و سجدتین و تکبیر و احرام نه رکنه، و اما ذکر رکوع، ذکر سجود، حمد سوره تشهد، اینا هم اجزاء، چه اجزاء رکنیه چه غیر رکنیه، ولو جلسه استراحت مثلا اگه واجب باشد عمدن کسی ترک بکنه نماز باطله. و این لم یکن رکنا کل قرائت و اجزاء قرائت حتی الحرف الواحد، حتی یه دونه حرف را ترک بکند، مثلا این به خیالش میگه الحمدلله رب العالمین، نمیدونست که عالمین آخرش نون داره، میگه عالمین، وقت بعد از مدتی فهمید که عالمین نون داره، این نماز را باید اعاده کنه. ها یه دونه حرف هم اگر اخلال به او بکنه، الان نمیدونست هست میاد این اگر بکنه مولا عمده عمدن سبک میشموند و نونش هم میگه الان نونش قابل نیست، هم میگه الان رب العالمین، این عرض کنم که نماز باطل میشه. عمدن باشد ولو حرف واحد باشد نماز باطله، حتی الحرف الواحد، اون مسئله نمیدونسته محل خلافه رو عرض میکنه، بل حتی الحرف الواحد و من الجوز، از جمله جوز هست الکیفیت، کیفیت جهر و اخفاف مثلا جوز کیفیته، این قیام در حال اون هم جوز هست، کیفیت هم اخلال عمدی بکند میفهمان نماز باطله. مثلا مسامحتن انسان نماز صبح که میخونه این بعضی آیات و بعضی حروفش آهسته میگه، بعضیش بلند، الحمد و قلوه مثلا زور عصر را بعضی از حروفش را جهر میخوند، بعضی از حروفش را اخفات، این عمدنی کار بکنه نماز باطله. از جمله یه جز است الکیفیه، لانها جز اون سوری جون، به جهت این کیفیت جز سوریه، اون جز مادیه به اصطلاح، یعنی مواد اون نماز مرکب است از الحمد و قلوه الله و مثلا رکوع، هیئتش این است که باید که بلند بگرد یا آهسته بگرد مثلا اینطوری. ولو کان المخل جاهلا، و اما اون کسی که اخلال کننده است اگر مسئله را نمیدونسته میفهمون بازم نمازش باطله، اگر مسئله را نمیدونسته الا دو جا، جهر فی مقام الاخفات و بالعکس، یکی هم اتمام فی موضع القصد، دیگه اینجا و بالعکس نداره. این دو مسئله مشهور بین علما این است که جاهلش معذوره، این نمیدونست است که آدم مسافرت میکند باید نماز را شکسته بکند، به خیالش هر کجا برود نماز همینه، بعدن مدتی شنید برای این که مسافر نماز قصر، این نمازاش درسته، عکسش درست نیست، عوض قصر عوض اتمام قصر بکند درست نیست. و خیلی وقتا بعضی سوالات حتی اهل علم هم که میکنند معلوم شد، مثلا این که بلیت میگیرد برد
عرض کن قصد اقامه کرده در روز در قم بمونه والا بلیت میگیرد بعد از دو حرکت بکنه میگه چون خیال مسافرت داره نماز رو قصد میکنه همون. این نه، مادامی که انسان از این محل اقامه بیرون به حد ترخص نرسیده این نماز اینجا تمام میکنه. حالا صرف این که بلیت گرفته یا خیال دارد فردا صبح حرکت بکنه موجب این نمیشود که الان بگه الان دیگه مسافرم من نماز ما شکسته بکنه. اگه اینا نمیدونسته اینا عادت داره میفهمند که ولو کان المخل و اگرچه وابسته و اگرچه مخل اخلاع کند جاهل به حکم شرعی باشد کل وجوب، حکم شرعی مثل چی؟ مثل وجوب، یعنی نمیدونست است واجبه، یا جاهل به وضعیه یعنی میدونست است واجبه لیکن نمیدونست است که اگه اینجوری کند باطله. بطلان و صحت را حکم وضعی میگن، وجوب و حرمت و استباب و کراهت حکم تکلیفی میگن. میفهمان چه وجوب باشد چه جاهل به حکم شرعی باشد چه جاهل به حکم وضعی این هم باز باطله. کل بطلان الا الجهر و الاخفات، مگر بلند خوندن و آسته خوندن فی مواضع هما فیعذر الجاهل، پس معذور میشود جاهل به حکم هما، کسی که جاهل به جهر و اخفاته. و این علم بهی فی محله، گرچه در وسط نماز یک کسی مسئله میگفت مثلا شنید برای اینکه میگه دماغ رو به اشاره باید بلند خون، این از این یا که نعبود منطفا بلند باید بخونه، ما قبلش در آده نداره، یا بعد از نماز پای مسئله نشستید اینجوری میگه، ولو وقت هم هست واجب نیست باشد از سر بگیرد. و اگر چه علم به اون حکم پیدا کند در محل خودش کما لو ذکرن ناسی، چنانچه اگر کسی فراموش کرده و جهر اخفات خوند، حالا وسط این یا کنعباد یادش افتاد که باید این بلند بخوند آسته داره میخونه، اونجا منتفع بخوند کافیه، اعادش یا قدی محل شبه هست زیادی در نماز بگه از سر بگیرم الحمد بلند بخونم این خلاف احتیاطه، یا عوض اخفات جهر، عوض جهر اخفات وسط هم دستوره یادش بیفتد که این اشتباه داره میخونه اعاده نکنه، از همونجا منتفع مطابق وظیفش عمل بکنه کما لو ذکر ناسی.
صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين.